بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. انشاءالله که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان هستیم، در خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام، خدمت جناب عالی متقابلن سلام عرض میکنم. محضر همه شنوندگان و علاقمندان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ادارت دارم.
خیلی متشکرم از شما. یادآوری میکنم خدمت همه شنوندگان این برنامه که پرسمان تاریخی به سوالات شما درباره مسائل مربوط به تاریخ اسلام میپردازه. پاسخ‌ها رو از زبان جناب استاد پیشوایی میشنویم. اگر مایل هستید سوال یا انتقاد و پیشنهادی که به ذهن مبارکتون میرسه با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 در اختیار شماست. دو شماره روابط عمومی رادیو معارف با پیش شماره 025. شماره 3553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است که میتونید از این طریق نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. با پرسمان تاریخی امروز همراه باشید. سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه جا پیشوایی و مجری محترم برنامه بهرامی. سوال بنده اینه که با توجه به اینکه قضیه قدیر در نظر ما شیعیان جزء مدارکی بسیار مهمی به در مورد جانشینی حضرت علی علیه السلام و امامت ایشون هست، چرا حضرت علی علیه السلام در مثلا خطبه شقشقیه یا جای خیلی جای دیگه نهج البلاغه که شیخ رضی جمع کرده و گفتارهای حضرت هست هیچ جا برای اثبات که خلافت حق ایشون بوده و که این حق از ایشون تعریف کردن اصلا اشاره به قضیه قدیر نمی کنه؟ چون در نهج البلاغه نیست، در خطبه ها نیست و حضرت اشاره به قضیه قدیر ندارن. اینو من می‌خواستم از آقای پیشوایی در موردش توضیح بفرمایند که چرا اشاره بهش نشده. خیلی متشکرم.
بله. بفرمایید جناب استاد پیشوایی، سوالی است که درباره ماجرای قدیر.
بله. این شنونده عزیز گرامی برنامه این برادر محترم بیشتر نظرشون جلب شده به نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام. باید توجه داشته باشن که نهج البلاغه موجود که الان دست ما هست، همه سخنان و خطبه‌های امیرالمومنین علی علیه السلام نیست.
بله.
اینها را مرحوم سید رضی برادر مرحوم سید مرتضی،
بله،
در قرن 4 و 5 زندگی می‌کرده، از یکی از علمای بسیار بزرگ شیعه و آدم ادیبی بوده، ایشون برگزیده و انتخاب کرده، به تعبیر عربی مختار اینا یعنی برگزیده هاست.
بله. گلچین به تعبیر
گلچین خودم. بله، به تعبیر رساتر گلچین کرده خطبه ها و نامه ها و سخنانی که فصاحت بیشتری دارن، نظر به فصاحت اینها داشته.
بله.
ولذا اسمش گذاشته نهج البلاغه، یعنی روش بلاغت. کسی بخواد بلاغت یاد بگیره اینا نمونه هاش. شاهدش هم اینه که در آخر نهج البلاغه خودش اشاره میکنه که تمام شد اون چه ما برگزیدیم و گلچین کردیم از خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه امیرالمومنین علی علیه السلام. بنابراین اگر از بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام چیزی در نهج البلاغه نبوده، نمیتونیم بگیم نیست و نبوده.
بله.
یه جهدش هم اینه که برای نهج البلاغه مستدرکاتی نوشتن، چند تا مستدرک نوشتن. مستدرک در اصطلاح عربی به کتابایی میگن که در تکمیل کتاب قبلی نوشته شده باشه.
بله.
یعنی موضوعش همونه ولی این مطالب در کتاب قبلی بنا به ایللی نیامده یا مؤلف قبلی نیاورده یا ندیده.
بله.
نهج البلاغه مستدرکاتی داره، یعنی چیزایی که از بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام ولی بنابون که گفتیم در نهج البلاغه نیامده. این یه مطلب.
بله.
مطلب دیگه اینه که خوشبختانه استناد امیرالمومنین علی علیه السلام به حادثه قدیر از نای اون حضرت مکرر صورت گرفته و مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در جلد اول الغدیر از صفحه 159 به بعد استنادات امیرالمومنین علی علیه السلام به حادثه غدیر را مبسوطاً آورده به نام مناشدت و امیرالمومنین علی علیه السلام. به عربی میگم مناشدت، یعنی وقتی خطیب و گوینده به مخاطبین گفت اون شده کمولا، شما را به خدا قسم میدم، آیا این حرفی که من میگم تصدیق میکنه راسته یا نه؟ چون کلمه اونشدو میاد، وقتی این را به اختصار بخوان بگن میگم مناشده. مناشدت و امیرالمومنین علی علیه السلام، یعنی مواردی که امیرالمومنین علی علیه السلام از حضار اقرار گرفته که آیا شما بودید، حاضر بودید، یادتون میاد در غدیر رسول خدا مرا اینجوری معرفی کرد و اونم تصدیق کردن. و این یه مورد، دو مورد، سه مورد نبوده. مثلا از نظر تاریخی بیش از اولیناش در شورای شش نفری بوده که عمر پیش از مرگش وصیت کرد که شش نفر جمع بشن، یکی از میان خودشون انتخاب کنن، یکی هم علی علیه السلام بوده. حضرت اونجا سوابق خودشو بیان کرد، از جمله اشاره کرد به حادثه قدیر که شما یاد دارید که رسول خدا اون روز گفت که من کنتنم مولا فعلی و مولا. یه مورد در زمان خلافت عثمان بوده و چند مورد هم زمان خلافت خود امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و یکی از مهمترین اونها روزی بوده که حضرت در رحبه، یعنی در اون فضای بزرگ بیرون مسجد کوفه، حضرت یه سخنرانی کرد در میان جمع زیادی از افراد حاضر در اونجا، خطبه خون و ضمنش مناشده کرد، یعنی اونا را قسم داد به خدا که هر کس از شما اون روز اونجا بودید و این بیان را شنیدید از رسول خدا بلند شد شهادت بدید. مرحوم علامه امینی از کتاب‌های مختلفی که این قضیه را نقل کردن احصا میکنه و اسماشون رو میبره، 24 نفر بلند شدن شهادت دادن، یعنی اینا صحابی بودن،
صحابی که زنده بودن و در اون ماجرا حاضر بودن،
هم در اون ماجرا حاضر بودن و هم اون روز در کوفه حاضر بودن و اینا شهادت دادن. یکی دو نفر ریگ به کفششون بود، بهانه آوردن که علی علیه السلام اینا نفرین کرد که گرفتار شدن، مبتلا شدن. بنابراین امیرالمومنین علی علیه السلام در موارد متعددی مسئله غدیر را مطرح کرده و مونا استناد کرد. و اگر در نهج البلاغه نیامده این دلیل نمیشه که ازت استناد
نکرده باشن. بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که برادر شنوندمون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
شنونده ای برای برنامه پرسمان تاریخی پیامک ارسال کردن و این سوال را مطرح کردن از شماره 0936-1722. گفتن یکی از معلم ها می گفت هنگام جنگ احد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می خواسته در شهر بمانند و دفاع کنند، ولی جناب حمزه علیه السلام اصرار داشته بیرون بروند. علت این اصرار چه بوده و چرا می خواسته از شهر بیرون بروند؟ بفرمایید جناب استاد، یا اصل ماجرا چگونه است که چرا اصلا پیامبر از شهر بیرون رفتن؟ یا به علت اصرار حمزه بوده و اگر بوده چرا؟
تنها حمزه نبوده. وقتی خبر حرکت سپاه مشرکان از مکه به صورت محرمانه از طریق عمویش عباس در مکه به رسول خدا رسید، حضرت اصحاب و یارانش را هم از مهاجر و انصار جمع کرد و به اصطلاح امروز شورای نظامی تشکیل داد و جریان را به اونا اطلاع داد که سپاه مشرکان در راهن و حالا بگی که چی کار کنیم. مطرح شد که به اصطلاح امروز یکی از دو گزینه را رأی بدن، آیا در شهر بمانیم و جنگ را شهری بکنیم و با توجه به این که ما داخل شهر بلد هستیم، خانه ها، کوچه ها، درخت ها، اینا مانع نفوذ دشمنن و حالت دفاعی بگیریم، نگذاریم دشمن وارد شهر بشه. آیا این کارو بکنیم؟
داره.
یا مثل جنگ بدر بریم بیرون شهر، در بیرون شهر با اونها بجنگیم. ایده‌ای مخصوصا از موسینترها از جمله عبدالله ابن ابی نظر دادن که در شهر بمانند. نظر رسول خدا موندن در شهر بود.
بله.
و استدلال اینا همین بود که ما نمیذاریم اونا وارد شهر بشن و مایوس میشن و بدون نتیجه برمیگردن. ولی حضرت حمزه و ایده دیگر، حمزه تنها نبود و ایده دیگر از کسانی که عملا در جنگ احد به شهادت رسیدن و بعضی هایی که بنا به ایلالی در جنگ بدر حضور نداشتند، به نوعی احساس خسارت میکردن که از فیض شرکت در جهاد بدر محروم بودن، اینها گفتن که نه بریم بیرون بجنگیم. دلیلشون اینه، حالا سوالشون اینه که
بله.
دلیلشون چه؟ گفتن که اگر ما در شهر بمانیم این حمله بر ضعف ما میشه، حمله بر ترس ما میشه.
بله.
دشمن خیال میکنه ما ترسو هستیم، از ترسمون
از
شهر بیرون نرفتیم و آدمای عاجز و ترسو هستیم، ولی برای اینکه شجاعتمون رو نشون بدیم مثل جنگ بدر بریم بیرون شهر با اونا شجاعانه سینه به سینه بجنگیم.
بله.
دلیلشون این بوده و حضرت حمزه سجادت تنها نبوده، اصولا رأی ایده این بوده و نهایت هم رأی این ایده تصویب شد.
پیامبر خدا به خاطر اینکه این ایده این نظر رو داشتن
پیشنهاد اونا را پذیرفت. حضرت احترام میگذاشت به رأی مسلمان ها، به رأی یارانش احترام میداد و به همین دلیل شورا تشکیل داد، منتها تصمیم نهایی با رسول خدا بود.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده، همچنان از رادیو معارف با پرسمان تاریخی در خدمت شما هست.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
کتابی در مورد همسر حضرت امام حسین یعنی شهربانو نوشته شده یا نه؟
از کجا تماس میگیریم؟
از تهران.
بله، جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره ایشون یه کتابی هست.
بله، گویا کتابی به نام الرحم الطیب، تکرار میکنم الرحم الطیب، در این باره نوشته شده. این شنونده گرام میتونن تایید بفرماین. البته ایشون کتاب مستقل مورد سوالشونه که من جواب عرض کردم، ولی استاد مرحوم سید جعفر شهیدی هم در اول کتاب زندگانی علی ابن الحسین یعنی امام سجاد علیه السلام به صورت مستوفا درباره مادر امام سجاد علیه السلام بحث کرده، طبعا بحث شهربانو هم اونجا آمده.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، سوالی رو خدمت جناب استاد پیشوایی عرض بکنم. از بین سوالاتی که به دست ما رسیده، آقای مهدی سربندی از بروجرد این سوال رو مطرح کردند. گفتن خداوند در قرآن کریم از یاری خود نسبت به مسلمانان در دو جنگ بدر و حنین یاد فرموده است. ظاهرا غیر از این دو جنگ نام هیچ غزوه یا سریه دیگری در قرآن نیامده است. آیا این اختصاص در نام بردن نشانه یاری خاصی از سوی پروردگار است؟ مگر در این دو جنگ کمک خاصی غیر از موارد دیگر از سوی خداوند مسلمانان رسید؟ خواستن اشارم کردن در ادامه مطلبشون که ماجرای بعد در سوره آل عمران و ماجرای حنین در سوره توبه مطرح شده و نوشتن که در آیه 123 سوره آل عمران خدا می‌فرماید ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، و در آیه 25 سوره توبه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین. بفرمایید جناب استاد، نکته‌اش چیست؟ چرا خداوند در قرآن کریم فقط در این دو مورد از یاری خودش نسبت به مسلمانان یاد فرموده؟
اولا که خداوند متعال در همین آیه ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، یا در آیه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، یاد میکنه که خداوند متعال بیش از یه مورد دو مورد مسلمانان را یاری کرده، لکن در دو سه مورد نوع یاری مشخص شده که چگونه یاری کرده و یاری غیبی کرده، تصدیق شده. و یاری غیبی که خداوند متعال یاد میکنه اختصاص به جنگ بدر و جنگ حنین نداره. قرآن مجید نقل میکنه که در جنگ خندق هم خداوند متعال مسلمانان را یاری کرد. خداوند متعال در سوره احزاب آیه 9 تصریح میکنه که در این جنگ مسلمانان را به صورت غیبی یاری کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها.
ترجمه تقریبیش این میشه که ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خداوند متعال را بر خود بیاد آورید. در اون هنگام که لشکرهای عظیم به سراغ شما آمدن، ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم. پس باد و طوفان از امدادهای غیبی خداوند متعال بوده در جنگ احزاب. ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم، این یه امداد غیبی. با لشکریانی که اونا را نمی دیدید شما را یاری کردیم، یه امداد غیبی نامرئی. درسته که در این آیه 9 سوره احزاب از جنگ احزاب یا به تعبیر جنگ خندق اسم برده نشده، ولی مسلمه که این آیه شریفه 9 سوره احزاب مربوط به جنگ خندق یا جنگ احزابه. پس حداقل طبق تصریح قرآن مجید تنها در جنگ بدر یا حنین نبوده خداوند متعال مسلمانان را به صورت غیبی یاری کرده با امداد غیبی، بلکه یه جنگ دیگه هم هست، در جنگ خندق یا به تعبیر دیگه در جنگ احزاب هم خداوند متعال مسلمانان را به صورت غیبی یاری کرده. منتها یاری خداوند متعال متفاوت بوده، در هر مورد به اقتضای مورد بوده خداوند متعال یاری می کرده. همچنین در مورد جنگ احزاب خداوند متعال تصریح می کنه که یاری غیبی کرده مسلمان را. در آیه 25 سوره احزاب می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
كفى الله المؤمن القتال من امداد غیبیه. ترجمهش اینه که و خدا کافران را با دلی پر از خشم بازگردان بی آنکه نتیجه از کار خود گرفته باشند، و خداوند در این میدان مؤمنان را از جنگ بی نیاز ساخت و پیروزی دا نصیبشون کرد. این آیه هم باز نشون میده حکایت از امداد غیبی خداوند متعال نسبت به مسلمانان داره. پس طبق تصریح قرآن مجید علاوه بر کتب سیره و تاریخ، طبق تصریح خداوند متعال در سه جنگ به صورت آشکار خداوند متعال مسلمانان را یاری کرد. جنگ بدر، جنگ حنین و جنگ خندق یا جنگ احزاب. و اما چگونه خداوند متعال یاری کرد، مخصوصا در مورد جنگ بدر خداوند متعال توضیح میده در سوره انفال، از چهار راه مسلمان ها را یاری کرد خداوند متعال. یکی این که شب قبل از جنگ خواب سبک و آرام بخش بر مسلمانان به اراده خداوند متعال غلبه پیدا کرد. مسلمانان که دچار استرس و اضطراب و نگرانی بودن، یه خواب سبکی کردن و آرامش پیدا کردن و اون اضطرابشون از بین رفت. این را خداوند متعال تصحیح میکنه. مورد دوم که خداوند امداد غیبی کرد، شب قبل جنگ باران خفیفی نازل شد و منطقه‌ای که مسلمان‌ها مستقر بودند و ماسه بود و پای رزمندگان اسلام به ماسه فرو می‌رفت هنگام حرکت، یه باران سبکی نازل شد، این ماسه را سفت کرد و راه رفتن برای رزمندگان اسلام آسان شد. امداد غیبی سوم اینه که خداوند در سوره انفال تصریح میکنه در آیه 9 که با فرشتگان مسلمانان را یاری کرد. فرشتگان در میدان جنگ حاضر بودند و به صورت رزمندگان در میدان جنگ حاضر بودند. محل بحثه که اونها در عملیات جنگی هم شرکت داشتند یا فقط در جهت تقویت روحی رزمندگان اسلام در میدان فعالیت میکردن.
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة
و چهارمین امداد غیبی خداوند متعال اینه که در دل مشرکان رعب و وحشت ایجاد کرد. با اون که مسلمانان از نظر تعداد تقریبا یک سوم مشرکین بودن، ولی در این حال در دل عرض کنم که مشرکان رعب ایجاد کرد، اینها مرعوب شدند.
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدن.
اونجا که عرض کردیم خداوند نقل میکنه که خواب سبک بر مسلمانان نازل کرد، آیه 11 سوره انفال، خداوند یاد مسلمانان رو میاره، میفرماید اذ یغشیکم النعاس امنة منه، یاد بیاور زمانی که چرت و خواب سبکی خداوند متعال بر شما نازل کرد و خواب سبکی شما را فرا گرفت. این یه امداد غیبی. در ادامه همون آیه 11 سوره انفال می فرماید و ینزل علیکم من السماء ماء، یاد بیاوری زمانی که خداوند متعال از آسمان برای شما آب نازل می شد، یعنی باران می بارید. لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. شما این را یاد بیاورید که آبی از آسمان برایتون فرستاد تا شما را با آن پاک کند. میگن که مثلا بعضی از مسلمان احتیاج به غسل و شستشو داشتن، با استفاده از آب باران این کار را انجام دادن تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتون را محکم و گامها را با آن استوار دارد. میگن این که خداوند متعال میفرماید گامها را استوار بدارند، چون زمین ماسه‌ای بوده، باران که نازل شد، راه رفتن برای مسلمان ها آسان تر شد. همچنین در آیه 12 میفرماید سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ما در دل کافران رعب و وحشت خواهیم افکن. آیه 12 سوره انفال. پس یکی از امدادهای خداوند متعال ایجاد رعب و وحشت در دل مشرکانه. پس جمعاً از چهار را خداوند متعال مسلمانان را در جنگ بدر یاری کرد. ولی اگر جمع‌بندی کنیم در مجموع از سه تا جنگ که خداوند متعال به صورت غیبی مسلمانان را یاری کرد، خداوند متعال در قرآن مجید یاد می‌کنه.
www.radiomaarif.ir
جنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از پرسمان تاریخی استاد پیشوایی. خواستم زندگی شرح مختصری از زندگی اسماء بنت امیس داشته باشم، ببینم که آیا ایشون از حضرت علی هم فرزندی داشتن یا نه. مهدی‌زاده هستم از تهران، خداحافظ.
بله، اول فهمید اسماء بنت امیس کی بوده، چه شخصیتی بوده و نمایت میشه در مجالس حضرت زهرا سلام علیها میشنیم.
اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب مشهور به جعفر طیار بوده. اسماء بنت امیس و یه خواهرش همسر عباس بن عبدالمطلب بوده. یه خواهرش را رسول خدا در سفر حدیبیه تزویج کرد. یه خواهرش هم همسر حمزه سیدالشهدا بوده. 4 تا خواهر بودن، با 4 شخصیت بزرگ و مشهور ازدواج کرده بودن. اسماء بنت امیه جزء زنان مسلمان اولیه بوده که در مکه مسلمان شد و با همسرش جعفر ابن ابی طالب به حبشه هجرت کردن. بنابراین این زنیه که دوبار هجرت کرد، هم به حبشه هم بعد به مدینه. همراه همسرش جعفر ابن ابی طالب که جعفر ابن طالب هم سرپرستی مهاجرین را به عهده داشت، همراه همسرش به حبشه هجرت کرد و عبدالله جعفر که بعدا همسر حضرت زینب سلام الله علیها شد، عبدالله جعفر در حبشه به دنیا آمد. در مورد عبدالله بن جعفر میگن اولین نوزادی بوده که از مهاجران در سرزمین حبشه به دنیا آمد. بله، بنابراین چنین زنی بوده، سابقه دیرینه در اسلام داشته، سابقه هجرت داشته. همراه همسرش جعفر ابن ابی طالب تا فتح خیبر در حبشه بودن. تا فتح خیبر اینا همچنان در حبشه بودن، یعنی حدود 13 سال اینا همچنان در قربت و دور از وطن و دور از مسلمان ها زندگی می کردن. گویا جعفر ابن ابی طالب به عنوان اینکه باقی مونده مسلمانان مهاجر در حبشه را سرپرستی کنه مونده بود اونجا.
درسته.
چون تا اون زمان از مسلمانان مهاجر در حبشه یه عده بعد از چند سالی برگشتن به مکه، یه عده برگشتن به مدینه، چند نفر در همونجا موندن، ولی جعفر ابن ابی طالب با آخرین عده‌ای که مونده بودن موند در اونجا تا فتح خیبر. که میدونیم فتح خیبر در سال هفتم هجرت بود.
بله.
در سالی که فتح خیبر رخ داد، جعفر ابن ابی طالب با بقیه مهاجرین حبشه با کشتی آمدن از طریق دریای سور و از اونجا با خوشی آمدن و به عشق دیدار رسول خدا صلوات الله علیه و سلم علیه و رسیدن به مدینه. تازه متوجه شدن که رسول خدا در مکه نیست، تعداد زیادی از مسلمان هم نیستن. کجا رفتن؟ اینا رفتن خیبر. خیبر چقدر فاصله داره؟ 90 فرسخ تا مدینه فاصله داره. این فاصله را بلند شدن آمدن و اونجا محضر رسول الله رسیدن که جریانش مفصله. یک سال بعد جنگ موته پیش آمد.
بله.
که موته جزء سرزمین اردن امروزه. الان قبر جعفر طیار و زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه و شهدای بقیه شهدای جنگ موته که 20 نفر بودن الان در اردن هست و بقعه و بارگاه اینا داره، محل زیارتگاهه.
بله.
جنگ موته پیش آمد، رسول خدا 3 فرمانده به عنوان علل بدل معرفی کرد: جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه. فرمود اگر هر کدوم یه وقتی حادثه پیش آمد دیگری فرمانده سپاه باشه و رفتن هر 3 به درجه شهادت است. رفتن هر 3 به درجه شهادت رسیدن. بنابراین اسماء بنت امیه بیوه شد و شوهرش را، شوهری با این افتخارات را از دست داد. در این موقع بود که بعد از شهادت جعفر بن ابی طالب ابوبکر او را تزویج کرد.
بله.
حاصل این ازدواج فرزند پسری شد به نام محمد بن ابی بکر.
بله.
اون محمد ابن ابی بکری که علی علیه السلام او را مثل پسر خودش نگاه میکرد، میفرمود که این از نسل ابو بکر ولی فرزند منه، تربیت شده یه دامن امیر المومنین علی علیه السلام بوده. این مادرش همه اسماء بنت امیه بوده، با عبدالله ابن جعفر برادر مادری بوده.
بله.
بعد از فوت ابوبکر امیرالمومنین علی علیه السلام او را تزویج کرد و از امیرالمومنین هم پسری به دنیا آورد، اسمش را گذاشتن یحیی.
بله.
یکی از قسمتی از سوالات این سوال کننده گرامی بود که آیا از علی علیه السلام فرزندی به دنیا آورد؟ بله. فرزندی به دنیا آورد به نام یحیی. بنابراین یحیی، محمد ابن ابوبکر و عبدالله ابن جعفر برادران مادری بودند.
بسیار. پس این که میگن محمد ابن ابوبکر در خانه امیرالمومنین بزرگ شده به همین دلیله.
بله بله.
اسما در خانه
چون محمد ابن ابوبکر کوچیک بود که پدرش ابوبکر از دنیا رفت و مادرش هم منتقل شد به خانه علی علیه السلام، اینجوری شد که حضرت تربیتش.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. سوالی داریم از شماره 0912 با 4 شماره پایانی 4828. آقای حسنزاده این سوال رو مطرح کردن: علت مهاجرت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به ری چه بوده؟ آیا هجرت ایشان تأثیری هم بر وضعیت دینی این شهر گذاشت؟ بفرمایید.
حضرت عبدالعظیم حسنی که در زمان امام هادی علیه السلام زندگی می‌کرده و از اصحاب امام هادی سلام الله علیه بوده، زندگی مخفی داشته، از طرف حکومت وقت عباسی تحت تعقیب بوده.
بله.
بنابراین با لباس مبدل و به صورت ناشنا جا به جا می شده که او را نتونن پیدا کنن. اینجوری بوده که رفت به ری. ری در اون زمان شهر شیعنشین نبوده ولی شیعیانی هم بودن در ری.
بله.
و رفت در ری مهمان یکی از شیعیان شد و سردابی داشته اون شیعه و در اونجا عبادت میکرده، روزا روزه میگرفته، شبا عبادت میکرده و کاملا زندگی مخفی داشته، ولی کم کم شیعیان موجود در ری اون زمان اطلاع پیدا کردن از حضور عبدالعظیم حسنی و نزد او رفت آمد میکردن و با او تماس داشتن که سرانجام هم در همونجا از دنیا رفت.
اونجا هم
به خاک سپرده شد در محل فعلی که اونجا باقی بوده اون زمان. باقی عبدالجبار نامی بوده. بنابراین ایشون زندگی مخفی داشته و انتقالش به ری گویا به این منظور بوده که جاشو کشف نکنن. اگر مثلا در عراق بود، در سامرا بود، چه بسا مثلا گرفتار میشد و منتقل میشد از جای به جای به صورت ناشناس و چون اینجوری بوده نمیتونیم بگیم تاثیرگذار بوده، ولی به هر حال علوم اهل بیت را با اون دسته از شیعیانی که با اونا تماس داشت و اونا منتقل میکرد.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
السلام علیکم. می‌خواستم ببینم آیا مسئله حجاب در زمان در واقع حکومت خود پیامبر اکرم در مدینه سرورالعالمین به چه صورت بوده؟ در زمان حضرت علی علیه السلام چطور؟ و اینکه آیا الزامی از طرف حکومت بر خانم‌ها بوده که این حجاب اسلامی رو مراعات بکنن، یا اینکه فقط در واقع تشویق به پوشش اسلامی می‌کردن؟ یا حتی احیاناً حالا اون یهودیانی که در مدینه بودن اونها هم ملزم به مراعات پوشش اسلامی بودن یا نه؟ تشکر میکنم از لطفتون.
بله. بفرمایید جناب استاد پیشوایی، آیا در واقع وضعیت حجاب نکته‌ای در تاریخ هست؟
بله، مسلمه که حجاب در مدینه نازل شد. آیات مربوط به حجاب در 2 سوره از سوره های قرآن مجید، یه سوره که آیه حجاب درش از سوره احزاب و آیه و آیاتی هم در سوره نوره. بنابراین حکم حجاب در سوره احزاب و سوره نوره و اینا از سوره های مدنی هستن. در مدینه نازل شده این 2 سوره و از اون زمان که این آیه نازل شد زنان مسلمان حجاب را رعایت می‌کردند. همون به صورت مقنعه‌ای که امروز به صورت مقنعه هست و لباس بلندی که قرآن مجید ازش یاد کرده اینها را استفاده می‌کردند. هم زمان خلفا اینجوری بوده، زمان رسول خدا اینجوری بوده، زمان خلفا هم اینجوری بوده، زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هم اینجوری بوده. حداقل من تخلفی ندیدم که کسی کسانی بخوان تخلف کنن که مثلا از طرف حکومت هم موردی باشه الزام کنن. معمول بوده زنان مسلمان رعایت میکردن، اما ظاهرن یهودی ها موظف نبودن، اونا مطابق دینشون عمل میکردن چون اهل ذمه بودن و روش دینی اونا مطابق دینشون محترم بوده.
یعنی حجاب داشتن ولی حجابشون متناسب با دین خودشون بوده.
با دین خودشون بوده. اصولا بررسی شده که حجاب پیش از ظهور اسلام چگونه بوده و به نظر میرسه، یعنی بررسی ها این را نشون میده که اصلا حجاب متفاوت بوده، حجاب شهری ها با حجاب بادیه‌نشین ها متفاوت بوده، این قبیله با قبیله دیگه متفاوت بوده، یه چیزی می پوشیدن بالاخره زنها، عوریان چه نبودن، متفاوت بوده. ولی مسلمه که حجاب کامل که بعد اسلام آورد به این صورت نبوده. طبعا یهودی ها مطابق دین خودشون و کیش موجودی که در دستشون بود عمل میکردن و اونا موظف نبودن طبق حکم اسلام عمل کنن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، انشالله که شنیده باشن شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو.
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
سوالی داشتم و اون این که همونطور که میدونید در تاریخ در مورد افراد زیادی سخن گفته شده که با امام زمان دیدار کردن، ما از کجا بفهمیم که این دیدار اونها واقعا سند درستی دارد و واقعا به صورت واقعی میگن که ما امام زمان ما دیدار کردیم؟ و یه درخواست دیگه این که اگه ممکنه است این آیه‌ای که در ابتدای برنامه پرسش و پاسخ تاریخی خونده میشه ترجمه اون رو هم ذکر بکنید که واقعا ما بهتر بتونیم انس بیشتری با تاریخ داشته باشیم.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
خدمت شنونده گرامی که این سوال رو مطرح کردن عرض بکنم که این گونه سوالات از جهت موضوعی تناسب بیشتری داره با برنامه پرسمان اعتقادی که کارشناس اصلی اون برنامه جناب حجت الاسلام و مسلمین استاد محمدی هستن. با همکارانمون در اون برنامه سوال در میون بگذارید حتما پاسخ کاملتری دریافت خواهید کرد. اما درباره سوال دومتون که ترجمه آیه قرآن که در آرم برنامه ما به کار رفته خواسته بودید، این آیه جناب استاد پیشوایی این مضمون در واقع در چند جای قرآن مطرح شده، شما بفرمایید که منظور چیست؟
بله، ترجمه تقریب آیه شریفه اینه که یا رسول الله، خطاب به رسول خود از قلسی رو فلعز، یا رسول الله به این مردم بگو در زمین در روی زمین گردش کنید، سفر کنید تا ببینید عاقبت و فرجام امتها و ملتهای گذشته چی بوده، یعنی برید عبرت بگیرید.
آیه 42 سوره مبارک روم هست دارم اینجور که انتخاب کردم.
بله
بسیار خوب، حالا تناسبش هم بفرمایید که چرا در بحث تاریخی ازش استفاده میشه.
یکی از فواید تاریخ و بلکه مهمترین فواید تاریخ عبرت آموزی از گذشتگان، به این مناسبت این آیه شریفه عنوان آرم این برنامه انتخاب شده که ما گذر میکنیم به گذشتگان، تاریخ را ورق میزنیم، بعضی گذشتگان را مرور میکنیم که از اون عبرت بگیریم. میگن تاریخ آینه عبرته. قرآن مجید هم مردم را تشویق میکنه که سفر کنن تا از وضع گذشتگان و فرجام گذشتگان عبرت بگیرن، برن آثار باستانی را ببینن، کاخهای خراب شده را ببینن. چون قرآن مجید یه جا نقل میکنه که شما برید ببینید کسانی بودن که عمروها اکثر من ما عمروها، کسانی بودن در روی زمین بیش از شما زمین را آباد کرده بودن، اما الان کجا هستن؟ صاحبان و کاخا به تعبیر ما کجا هستن؟
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی از اینکه با پرسمان تاریخی همراه بودید سپاسگزار هستم. انشاءالله که مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر و پرسمان تاریخی دیگر، خداوندیار رو نگهدارش.